ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتهوار مجله آزادی با مطالب هنری، فرهنگی و ادبی را میشنویم، من سلطان محمد سرور با شما هستم. قبل از مجله آزادی در یک گزارش مفصل خواهید شنید که امریکا تماس‌های خود با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان را قطع کرده و میگوید که او در واشنگتن استقبال نخواهد شد. گزارش هم درباره وضعیت باشندگان ایالت شینجین چین داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت دفاع افغانستان تایید میکند که 58 سرباز سرحدی در بادغیس اسیر شدند. نظامیان افغان در شمال کشور از تدابیر خاص برای تامین امنیت جشن نوروز در مزار شریف خبر میدهند. سفارت امریکا در کابل از احتمال حملات شورشیان در مراسم نوروز هشدار میدهد و پلیس هلند یک مرد متولد ترکیه را به دنبال تیراندازی دیروز در این کشور دستگیر کرد. مشروع اخبار. وزارت دفاع ملی افغانستان تایید میکند که پس از حمله اخیر گروه طالبان بر ولسوالی بالا مرغاب بادغیس، این گروه 58 سرباز سرحدی را اسیر گرفته است. قیس منگل، سخنگوی وزارت دفاع، در یک پیام ویدیویی که در حساب توییتر این وزارت نشر شده گفته است که تلاش برای رهایی این سربازان ادامه دارد.
در نتیجه حملات شدید دشمن در ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس، بر علاوه مقاومت شدید نیروهای دفاعی و امنیتی افغان که تلفات هنگفتی به دشمن وارد گردیده، متاسفانه 58 تن از سربازان سرحدی از سوی دشمن اسیر گردیده است.
شورشان طالب 3 روز پیش بر پوسته های نیروهای سرحدی در ولسوالی بالا مرغاب حمله کردند. مقام‌های قل اردوی 209 شاهین میگویند که تدابیر درجه یک امنیتی برای تأمین امنیت مراسم جشن نوروز در مزار شریف روی دست گرفته شده است. قرار است این مراسم پس فردا پنجشنبه آغاز شود. محمد حنیف رضایی، سخنگوی قل اردوی 209 شاهین، در صحبت با رادیو آزادی در مورد تدابیرشان بیشتر گفت.
بسته منصوبین قول اردوی 209 شاهین، هم از افسرها، بریدملا، سرغزا و همچنان طبقه اوناست، همه توظیف شدن به خاطر تأمین امنیت بهتر مردم و این اطمینان را ما بر مردم میدیم که انشالله ما به هیچ اختلالگری در ایام نوروز و در روزهای جشن میله گل سرخ اجازه نمیدیم که امنیت مردم را به اختلال بکشند و مردم را سرطان بکنند.
پس از ناآرامی‌های اخیر در شهر مزار شریف، مسئولیت تأمین این شهر به نیروهای اردوی ملی سپرده شده است. در نتیجه انفجار اواخر دیروز ماین کنار سرک در بغلان، دو پلیس کشته و یکی دیگر زخمی شد. جاوید بشارت، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان، به رادیو آزادی گفت که این رویداد پس از برخورد موتر حامل نیروهای پلیس با ماین کنار سرک در شهر پل خمری رخ داد. یک روز پیش از این نیز در نتیجه برخورد یک موتر تیزرفتار غیر نظامیان با ماین در این شهر، سه فرد ملکی به شمول یک کودک زخمی شدند. سفارت امریکا در کابل هشدار می‌دهد که ممکن است شورشیان در جریان مراسم جشن نوروز بر شمار از اهداف به شمول خارجی‌ها حمله کنند. این سفارت با پخش یک خبرنامه گفته است که گزارش‌های زیادی را در این مورد از اواسط ماه جاری میلادی به این سو دریافت کرده است. بر اساس خبرنامه، شورشیان تصمیم دارند تا بالای دفترهای متعلق به دولت افغانستان، امریکا و دیگر تأسیسات و اهداف خارجی در کابل حمله کنند. پلیس هلند یک مرد متولد ترکیه را به دنبال تیراندازی دیروز در این کشور دستگیر کرد. در این تیراندازی بر یک ترامواي در شهر اوترخت 3 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. پلیس هلند پیش از اعلام دستگیری فرد مظنون، عملیات بزرگ جستجوی گاگمن تانیس 37 ساله را آغاز کرده بود. پلیس در کنار انتشار یک عکس این فرد از مردم خواسته بود که به او نزدیک نشوند. و اردوی هند می گوید که در نتیجه تیراندازی نیروهای سرحدی پاکستان در منطقه مورد نزاع کشمیر یک سرباز هندی کشته شده است. این رویداد دیروز دوشنبه در نزدیکی خط کنترل رخ داده است. مقام‌های نظامی هند گفتند که نیروهای هندی به پاسخ متقابل پرداختند و درگیری میان دو طرف دو ساعت طول کشید. به دنبال کشته شدن حدود 40 ملیشه پلیس هند در ماه گذشته میلادی در کشمیر تحت اداره هند که مسئولیتش را گروه جیش محمد مستقر در پاکستان با دوش گرفت، روابط دو کشور تیره شده است. پایان اخبار. امریکا میگوید که از این بعد با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان داد و معامله نخواهد داشت و او در واشنگتن استقبال نخواهد شد. به دنبال اختلافات در مورد چگونگی مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان، یک دیپلمات ارشد امریکا میگوید که واشنگتن به رئیس جمهور اشرف غنی گفته است که امریکا از این بعد کدام تعامل با حمدالله محب مشاور امنیت ملی او نخواهد داشت. چهار منبع آگاه این مطلب را دیروز دوشنبه با آژانس خبررسانی رویترز گفتند. قطع تماس با حمدالله محب تنش میان کابل و واشنگتن ناشی از کنار گذاشتن حکومت افغانستان از گفتگوهای صلح را افزایش خواهد داد. این گفتگوها عمدتاً روی خروج قوای امریکا از افغانستان و عدم استفاده خاک این کشور در حملات تروریستی تمرکز داشته است. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان روز پنجشنبه گذشته از زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای امور صلح افغانستان علناً انتقاد کرد. او اتهام وارد کرد که آقای خلیلزاد ضمن تلاش‌های صلح اهداف شخصی خود برای تصاحب قدرت را دنبال می‌کند. منابع بر رویترز گفتند که یک روز بعد از این حمله بر آقای خلیلزاد، دیوید هل معین سیاسی وزارت خارجه امریکا و رئیس جمهور اشرف غنی تلفن کرده گفته است که آقای محب از این بعد در واشنگتن استقبال نخواهد شد و مقامات نظامی و ملکی امریکا کدام تعامل باوری در کابل نیز نخواهند داشت. یک مقام ارشد سابق افغانستان که نخواستند نامش ذکر شود به رویترز گفته است که آقای هل به رئیس جمهور اشرف غنی گفته است که آقای محب از این بعد در واشنگتن استقبال نخواهد شد و امریکا کدام داد و ستد در کابل نیز با وی نخواهد داشت. گزارش می افزاید که کابل بیم دارد که نیت واشنگتن برای نهایی ساختن توافق خروج سربازان امریکایی از افغانستان امکان دارد دستاوردهای 18 سال گذشته چون حق آموزش زنان و آزادی بیان را از بین ببرد. مقام سابق حکومت افغانستان با آژانس خبررسانی رویترز گفته است که تصمیم واشنگتن مبنی بر قطع تماس با حمدالله محب امکان دارد رئیس جمهور غنی را وادار به برکناری وی سازد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارد. دوستان عزیز، از همراهی شما در لابلای امواج تشکر میکنیم. چین میگوید در 5 سال گذشته حدود 13,000 نفر را که تروریست میداند در ایالت شینجین این کشور بازداشت کرده است. ایالت شینجین که در غرب چین موقعیت دارد، اکثریت نفوس آن مسلمان هستند. پیکینگ به خاطر سیاست‌هایش در شینجین تحت انتقاد شدید بین‌المللی قرار دارد. همکار مقیم نائب فشرده گزارش خبرگزاری فرانس پرس در این مورد را تقدیم می‌کند.
چین به خاطر نگه داشتن 1 میلیون اویغوری و دیگر اقلیت‌های مسلمان در کمپ‌های شینجین و سیاست‌هایش در این منطقه تحت فشار بین‌المللی قرار دارد. شورای دولتی کابینه چین گزارش به دفاع از این سیاست ترتیب کرده، میگوید حکومت مطابق قانون در برابر عامیان تروریسم و تندروی بی‌رحمانه عمل میکند. در این سند دولتی آمده که شینجین از دیر زمان بخشی از خاک چین به شمار میرود، اما به گفته آن نیروهای تروریستی و تندرو با تعریف تاریخ منطقه فعالان جدایی طلب را تحریک میکنند. در این سند نشر شده از سوی حکومت چین گفته شده که سال 2014 میلادی به این سو در شینجین نزدیک به 1600 گروه جنایی از بین برده شده، نزدیک به 13,000 تروریست بازداشت شده و بیش از 345,000 نسخه مواد غیر قانونی مذهبی کشف و ضبط گردیدند. اما این سند حکومت چین توسط یک گروه عامی حقوق بشر اویغورها محکوم شده و آن یک دلیل سیاسی برای سرکوب اویغورها دانسته شده است. دلکس راکیست، سخنگوی کانگرس جهانی اویغور در خارج از چین، در اعلامیه میگوید هدف آنچه که به نام سند نشر شده به دست آوردن حمایت محل از سیاست‌های تندروانه و پوشانیدن موارد نقض حقوق بشر است. ایالت شینجین چین که با چندین کشور به شمول افغانستان و پاکستان هم مرز است، از دیر زمان از نارامی‌ها رنج می‌برد. چین ادعا میکند این نارامی ها از سوی جنبش به گفته آنها تروریستی که در تلاش به دست آوردن استقلال این منطقه است سازماندهی شده است. چین در گذشته از موجودیت کمپ هایی که در آن اویغورها را نگهداری میکنند انکار میکرد، اما در ماه های اخیر میگوید که این مراکز آموزش عرفوی وابسته به مکاتب شبانه بوده که دانش آموزان در آن داوطلبانه شامل میشوند. در سند دولتی چین آمده که این تدبیر پیشگیرانه تغییر قابل توجهی را در منطقه به میان آورده و مردم در آنجا خود را خوش و مسهون احساس میکنند. پیکینگ همچنان در ماه های اخیر حلقه از ارتباطات عامه را تنظیم کرده، خبرنگاران و دیپلماتان را برای دیدار از این مراکز کس با آنجا می برد. ولی یک زندانی پیشین این کمپ ها می گوید آنها در آنجا خود را زندانی احساس می کنند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadia.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قبل از اینکه پروگرام هفتهوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را که همکارم فیض الله قرداش تهیه میکند با هم بشنویم، توجه کنید به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان که همکارم مصطفی صدیق آن را مرور میکند.
روزنامه وال استریت جورنال در مورد محدودیت ویزای سفر از سوی ایالات متحده آمریکا بر مقام‌های محکمه بین المللی جزایی نوشته است. در مطلب از قبل مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته شده که محدودیت بر صدور ویزه آغاز شده، اما او در این مورد که این اقدام بر کدام مقام‌های محکمه بین المللی جزایی اثر خواهد گذاشت جزئیات نداده است. وال استریت جورنال نوشته که محکمه جزایی بین المللی خواهان انجام تحقیق در مورد احتمال ارتکاب جرایم جنگی از سوی نیروهای ایالات متحده و متحدانشان در افغانستان است. در ادامه مطلب آمده است که پامپیو این تحقیقات را نادرست خوانده است. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفته که ایالات متحده اقدامهای دیگر مانند وضع تحریم‌های اقتصادی را نیز مد نظر دارد. محکمه جزایی بین المللی در سال 2007 شروع کرد به گردآوری اسناد در مورد احتمال جرایم جنگی در افغانستان که از سال 2003 به این طرف ممکن است رخ داده باشد. در مطلب از قول سازمان عفو بین الملل آمده که این اقدام ایالات متحده را حمله بر عدالت و اداره های بین المللی خوانده. روزنامه بریتانیایی سندی تایمز در مقاله درباره افغانستان به هنرنمایی نخستین ارکستر موسیقی زنان در لندن نوشته است. دسته موسیقی زهره که در سال 2014 تأسیس شد و اکنون 30 عضو دارد، هفته گذشته در نزدیک موزیم بریتانیا در لندن موسیقی اجرا کرد. در ادامه مطلب می‌خوانیم که این زنان هنرمند گفتند می‌خواهند با نه گفتن و افراطیت در سفرشان در بریتانیا پیام رسان حقوق زن باشند. سندی تایمز با نگین خپلواک نخستین رهبر ارکستر زن گفتگو کرده است. او گفته با وجود مشکلات و انفجار و مردان کلاشنیکوف به دست، افغانستان فرهنگ زیبا و زنان شجاع دارد که برای حقوقشان می‌رزمند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی. با سپری شدن یک هفته باز هم من فیض الله قرداش با یک برنامه دیگر با این مطالب در خدمت هستم. سخن هفته در مورد استفاده نادرست از موبایل هوشمند، داستانی با عنوان تذکره، جالب ها در رسانه ها، گزارش فرهنگی از ولایت فاریاب، کودکان چرا نقم زنن، بحث روانی این هفته و اگر فرصت بود مطالب دیگر. اما در نخست چند خبر فرهنگی را همکارم جاوید فیضی برای شما می خواند.
دوشنبه گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان در مراسم تسلیم دهی 5 قلم اثر تاریخی به موزیم ملی اشتراک کرد. با اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این مراسم که در ارگ برگزار شد و بانوی اول کشور نیز حضور داشت، محمد فهیم رحیمی رئیس موزیم ملی گفت که یک قبضه شمشیر عصر غازی امان الله خان را صفی الله پاچا، یک پارچه بکس جیبی گلدوزی شده زنانه مربوط به قرن 19، دو سکه و یک بانکنوت قرن 20 مربوط کمپانی هند برتانوی را حبیب الرحمن نوری به رئیس جمهور غنی اهدا کردند و رئیس جمهور غنی با ابراز امتنان از هر دوی آنان این اقدام بزرگ و احساس ملیشان را ستایش کرد و به مسئولان هدایت داد تا از صفی الله پاچا و حبیب الرحمن نوری تقدیر به عمل آورند. رئیس جمهور کشور هنگام سپردن آثار تاریخی متذکره به موزیم ملی با سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و رئیس موزیم ملی هدایت داد تا در حفاظت از این آثار تلاش کنند. وی افزود که دو طبقه قصر دارلمان به موزیم ملی و طبقه سوم آن برای مراسم دولتی اختصاص داده خواهد شد. سه‌شنبه گذشته پوهان محمد رسول باوری، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ، نمایشگاه آثار هنری را در نگارستان ملی افتتاح کرد. با گزارش آژانس باختر، این نمایشگاه به گرامی داشت از روز جهانی زن از طرف نگارستان ملی وزارت اطلاعات و فرهنگ و به همکاری انستیتوت هنرهای زیبا و صنایع و همچنان سازمان انسجام جوانان ترکان غزنه برگزار شد. در این نمایشگاه آثار نقاشی، خطاطی، رسامی و صنایع دستی با نمایش گذاشته شد. در مراسم افتتاح این نمایشگاه معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ کارکردهای زنان را در عرصه‌های فرهنگی ستود. فروزان موسوی رئیس کمیته بانوان سازمان انسجام جوانان ترکان غزنه و صابره رحمانی مسئول نگارستان ملی در مورد نقش زنان در عرصه‌های مختلف صحبت کردند. در اخیر این مراسم شمار از زنان مستحق مورد تقدیر قرار گرفتند. از 18 سال روز تخریب مجسمه های بودای بامیان یاد بود شد و 7 دور برنامه های فرهنگی و هنری شب با بودا در بامیان برگزار شد. با گزارش آژانس باختر، در محفلی که به همین مناسبت در بامیان برگزار شد، محمد طاهر زهیر والی بامیان تخریب بت‌های بامیان را نکوهش کرد و گفت که بزرگترین شاهکار هنری بشر در مقابل چشم همه جهانیان توسط طالبان نابود شد. وی گفت این محفل یاد بود فاجعه بزرگ تاریخ است و پیام برنامه شب با بودا جلوگیری از تکرار این گونه فجایع فرهنگی در کشور است. در این محفل اسلم علومی رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان هم سخنرانی کرد و گفت که 20 هود مصادف است با روز جهانی حفاظت از میراث‌های فرهنگی و آبدات تاریخی و لازم است که از این ارزش‌های فرهنگی حفاظت کنیم.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
می گویم تکنولوژی و انکشاف سریع آن نعمتی است برای ما و معاصرین ما که گذشته ها از این سهولت و از این نعمت بی‌بهره بودند نصیب شده است. از این گفته برمی آید که ما خوشبختر نسبت به اسلاف خود تشریف داریم، چون که از سراسر خانه مشترک ما کره زمین در یک طرفت العین می توانیم حال و احوال بپرسیم، می توانیم همه اقربا و دوستان خود را در هر جایگاهی که تشریف دارن ببینیم، با آنها در غم و شادی شریک شویم و تبادل افکار بکنیم. و تنها از این جمله سهولت ها دست دادن و روی ماچی باقی مانده که با سرعتی که این پدیده دارد آن نیز بعید به نظر نمی رسد، چون که این بنده خلاق با توانی که پروردگارش به او داده تا اینجا که رسانده تا آنجا نیز می رساند. گاهی آدم چنان هنگ و ونگ می شود که و بیدار بودن خود سوی زن دارد و گویا فکر می کند در خواب است، و زمانی بیدار شد خود را در چوپانی در صحرا و دهقانی در عقب قلبگوها و در خانه های گلی و خرگاه ها و خیمه ها خواهد یافت. و شماری تا هنوز در کشور عقب مانده ما چنانند، و ما و مشابهین ما امروز خود را شهری شهری می پنداریم و با درصدی کمی که به این تکنولوژی دسترسی پیدا کرده ایم خود را چنان باخته ایم که گویا مخترع آن ما هستیم، در حالی که چون سایر پدیده ها این پدیده حیرت انگیز را که دیگران اختراع و انکشاف دادن به مفت مالک شده ایم و به آموزش کمترین آن اینقدر فضل می فروشیم. مراد از این زیاده سرایی این بود که روزی نظرم به یک نگارش درشت در یکی از صفحات رسانه‌ای برخورد که در آن نوشته بود: دروغ بزرگ. گفتند عصر عصر ارتباطات است، ولی واقعیت این است که عصر قطع ارتباطات است. با باور من راست گفته، بجا گفته. نه تنها با باور من بلکه با باور همه شما شنونده ها این آدم راست نمی گوید. ببینید، از صدها سهولت های تکنولوژی یک آن همین موبایل است که در دست داریم. در اوایل به اصطلاح مردم ما به موبایل های سنگ پای دسترسی حاصل شد که در بین چند سال معدود چنان به سرعت راه پیمود که تا آخرین نقطه ده و دهات ما نیست خود را رساند، و امروز کمتر کسی را داریم که این مصرف ناگزیری را متقبل نشده باشد، و آنقدر به کار و کار کردن و نکردن آن دقت داریم که از نبود پل و پلچک و از نبود راه مواصلاتی و حتی نبود خوراک و پوشاک شکایت نمی کنیم، بلکه از کمکاری آنتنها و شبکه های مخابراتی شاکی هستیم، و همه روزه از برای رادیوها و تلویزیونها صدای ما بالا است که فلان شبکه در منطقه ما خوب کار نمی کند. و اما در این روزها از آن مرحله یک کمی جلوتر رفتیم و بسیاری از ما مالکان موبایل های هوشمند پیشرفته از کمپانی های بزرگ با خصوصیت های حیرت انگیز شدیم که این وسیله تنها جای موبایل های ساده را نگرفت، بلکه در پهلوی آن با صدها سهولت خاص خود را در جایگاه شاه و موبایل های ساده را غلام خیش به همراه دارد. از این سبب است که امروز ما با خود چندین موبایل چند سیم کارت داریم، و اما به این موبایل هوشمند خود زیادتر توجه می نماییم تا مفقود نشود و سرقت نگردد، در حالی که سرقت موبایل یک چالش و یک نقص مادی برای ما شده، چون که ما یک ضرورت مبرم خانه را فروخته آن را خریده ایم، و یا روزها مواد خوراکی و ضرورت‌های روزمره خانه را عمدتاً فراموش کرده و پول آن را به خرید سیم کارت‌های متنوع به کار گرفته ایم، و دلیل آن هم با داشتن موبایل فعال با اینترنت از پسر ماما، از دختر کاکا، هم سنفی و هم دفتر خود در عقب نباشیم. خب این دروغ بزرگ که در بالا از آن یاد کردیم با این مسئله چه وابستگی دارد؟ دارد. این دروغ بزرگ به سببی در حال و احوال ما صدق می کند که ما این موبایل های هوشمند را در اصل به خاطر ارتباطات خریده ایم تا از مزایای آن مستفید شویم، در صورت ضرورت با دوستان و اقربا تماس برقرار کنیم و از محتویات آن فایده بگیریم. ولی اگر دقت کنیم با افراطی که در کار برد آن داریم، دیگ خانم ها در آشپزخانه می سوزد، نان و خوراک در دسترخوان سرد می شود، وقت نماز به قضا می رود، کاری را که به تایم انجام دهیم از دست می دهیم، از موتر مامورین پس می مانیم، بسا اوقات به مرده و زنده خیش و اقربا به زمان معین نمی رسیم و بهانه های دروغین به آن می تراشیم. جوانان و اطفال ما به جای تکرار درس به گیم ها، دیدن تصویرها و ویدیوهای غیر مجاز نه تنها در منزل بلکه در صنف به آن می پردازند. مامور ما به جای اجرای کار مردم به دیدن سایت های مجازی و نوشتن کامنت ها مصروف است. دکاندار و فروشنده ما افزون بر استفاده مثبت کاری به دیدن جالب ها و دعوا مسائل دیگر چنان مصروف است که امروزه کاهش در فروش اموال خود را حس نمی کند. و خلاصه این وسایل ارتباطی را ما برعکس وسیله قطع ارتباطی ساخته ایم و خوب هم می دانیم که این مصروفیت از حد زیاد موبایل های هوشمند که خود به یک مصرف ناگزیر مبدل شده، نه تنها ضربه محکمی به اقتصاد خانواده است، بلکه ما وسیله‌ای برای میلیونر شدن و جهانی شدن شرکت های مخابراتی و سایت های بین المللی از قطره های خود برای آنها دریاها ایجاد می نماییم، در حالی که از برای همین اینترنتی که در اختیار داریم ده ها بار خوانده و شنیده ایم که افراد در کاربرد موبایل های هوشمند و عدم استفاده نادرست آن تأثیرات خطرناکی در حس شنوایی، فعالیت قلب و روان ما دارد که در مواردی سرطان‌زا نیز هست. اما کو گوش شنوا؟ کو چشم بینا که با آن مطلب عمل کند؟ و شاید در کشورهای دیگر هم چنین باشد، و اما ما چون سایر خصوصیت‌های خود این کار را نیز به افراط انجام می‌دهیم و کمتر به ضررها و عواقب بد آن توجه می‌کنیم، وگرنه می‌شود از آن استفاده بجا در حد اعتدال و مفید انجام داد. لذا گفتن از ما بود که در صورت امکان عمل از شما، و بنابران بیت مولانای بزرگ، آن کس که بداند و نداند که بداند، بیدارش نمایید که بس خفته نماند. یا هو.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در این هفته دو جالب در رسانه ها داریم. اولی با عنوان این هم می گذرد را بانو سینا از قلعه فتح‌الله کابل فرستادن، و دومی احساس شکست عنوان دارد که دوست ما انجینیر محمد الله همدرد فرستادن. با سپاس از دوستان و فرستاده های آموزنده ایشان. در نخست این هم می گذرد. روزی از کوچه و پس کوچه های پایین شهر می گذشتم. چشمم به مردی با لباس و کفش های گران قیمت افتاد که به دیواری خیره شده بود و می گریست. نزدیکش شدم و به نقطه‌ای که خیره شده بود با دقت نگاه کردم. نوشته شده بود این هم می گذرد. علت را پرسیدم، گفت این دست خط من است. چند سال پیش در این نقطه هیزم می فروختم. حال صاحب چندین کارخانه ام. پرسیدم چرا بعد از چند سال برگشتی؟ گفت آمدم تا باز بنویسم این هم می گذرد. گر به دولت برسی مست نگردی مردی، گر به ذلت برسی پست نگردی مردی. اهل عالم همه بازیچه دستی هوسن، گر تو بازیچه این دست نگردی مردی. دردهایت را دورت نچین که دیوار شوند، زیر پایت بچین که پله شوند. هیچ وقت نگران فردایت نباش. خدای دیروز و امروزت فردا هم هست. ما اولین دفعه است که تجربه بندگی داریم، ولی او قرن هاست که خداست. جالب دوم را برای شما می خوانم با عنوان احساس شکست. روزی دانشمندی آزمایش جالبی انجام داد. او یک صندوقچه ساخت. با قرار دادن یک دیوار شیشه‌ای در وسط صندوقچه آن را به دو بخش تقسیم کرد. در یک بخش ماهی بزرگ را قرار داد و در بخش دیگر آن ماهی کوچکی غذای مورد علاقه ماهی بزرگتر بود. ماهی کوچک تنها غذای ماهی بزرگ بود و دانشمند به او غذای دیگری نمی داد. ماهی بزرگ برای شکار ماهی کوچک بارها و بارها به سویش حمله برد، ولی هر بار با دیوار شیشه‌ای برخورد می کرد. همان دیوار شیشه‌ای که غذای مورد علاقه‌اش را جدا می کرد. پس از مدتی ماهی بزرگ از حمله به ماهی کوچک دست برداشت. او دیگر باور کرده بود که رفتن به آن سوی صندوقچه غیر ممکن است. در پایان دانشمند شیشه‌ای وسط صندوقچه را برداشت و راه ماهی بزرگ را باز گذاشت، ولی دیگر هیچگاه ماهی بزرگ به ماهی کوچک حمله نکرد و با آن سوی صندوقچه نیز نرفت. نتیجه این شد دیوار شیشه‌ای دیگر وجود نداشت، اما ماهی بزرگ در ذهنش دیواری ساخته بود که از دیوار واقعی سخت‌تر بود و آن دیوار بلند باور خودش بود. باوری از جنس محدودیت، باوری به وجود دیواری بلند و غیر قابل عبور، باوری از ناتوانی خیش که دیگر سعی و تلاش نکرد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در این هفته داستان کوتاهی از داستان پرداز کشور نعمت حسینی داریم با عنوان تذکره، روایتی از چند دهه گذشته و از جنگ‌های تحمیلی و اوضاع و احوال آن زمان. این داستان را همکارم وجمه جبارخیل برای شما می‌خواند.
از روز گذشته بود، آفتاب در وسط آسمان ایستاده بود و درست بر فرق کریم میتابید. زیر کلاه کریم داغ داغ گردیده بود. کریم فکر میکرد در زیر کلاهش اجاق و یا تنوری روشن است. دانه های عرق که در فرق سرش دانه دانه نطفه میبستند، آرام آرام از فرق سرش میلولیدند. کریم چند بار کلاهش را پس نمود و با انگشت شهادتش درست مثل برفاک شیشه موتر دانه های عرق را از پیشانی آفتاب زده و پرچینش پاک می کرد. لبهای کریم خشک شده بود و مثل کوری های پاهایش از چند جای دهان باز کرده و خون از آنها سر زده و همانجا خشکیده بود. کریم سر صبح با تن بیشیمه را افتاده بود. هنگام را رفتن عینک های زانوهایش به جلو خم می شدند و بعدش واری تن اسکلیتی و پشت کمانگونه او را به پیش می بردند. کریم به جستجوی آب و کدام خوردنی به گفته خودش کدام گیا میار را افتاده بود. پری روز با آن سمت دیگر رفته بود. تا شام، تا آنگاهی که دشت در غرب غروب گم می شد، اما چیزی دستگیرش نشده بود. نه آب و نه دانه، نه گیاهی و نه میاهی. هنگام برگشت را گم شده و به مشکل راهش را پیدا نموده بود. کریم اصلا مدت هاست فکر می کند راه گم شده است و نمی داند به کجا برود. به چپ برود یا به راست. به پیش برود یا به پس، به نظرش می رسید که به هر طرف گودال است. گودالی پر از خون. یک بار خواب دیده بود که به چپ می رود. هنوز چند قدمی نگذاشته بود که گودال ها را دیده بود. گودال های مرگ را از چپ رو گرفته بود. به سوی راست، همین که به راست یکی دو قدم پیش رفته بود، بوی خون و تعفن و بوی مرگ دماغش را آزرده بود. آن شب تا صبح مثل کابوس شده بود، مثل کابوس وحشتناک. کریم مدت هاست که خود را مثل کابوس فکر می کند، را گم شده است و حتی از وجودش شک پیدا کرده است. او مدت هاست خود را مرده متحرک می داند. پری روز وقت شام، ناامید از یافتن آب و خوردنی، به سوی خیمه ایشان که خودش از پتویش و چند شاخه چوب ساخته بود برگشته بود. زنش را دیده بود که در زیر خیمگک پهلوی بچهش زانو زده و زار زار می گیرید. زنش را دیده بود که مویه می کند و بسر و رویش می کوبد و موهای سرش را قوده قوده از فرق سرش جدا می کند. کریم با همه مقاوم بودنش در مقابل کوه درد و غم، در آن لحظه اشک از دو گوشه چشمانش سر زده بود. بیاد داشت که در آن لحظه برای زنش گفته بود بلند شو، زیاد گریه نکو، رضای خدا بود. و خود بی باور به گفتش بدل خون گریسته بود و خاک به سرش شده بود. در آن لحظه با خود گفته بود ای مرگ نامرد، آخر گرفتیش از من. آفتاب هنوز به وسط آسمان ایستاده بود و چنان می نمود که گویی بر فرق آسمان میخ شده است. کریم هنوز هم به پیش می رفت، در آن دشت بی سر و پا در زیر آفتاب سوزان. کریم تشنهش بود، با تمام وجودش احساس تشنگی می کرد و تارتار و پودش آب می خواست. کریم یکی از ملخهایی را که پیشتر پیدا کرده بود هنوز با خود داشت. آن را برای زنش نگه داشته بود. یکی را خودش خورده بود. آن را که خورده بود هنوز در حلقش گیر مانده بود. کریم برای لحظه گذرا باز هم به گذشته رفت. حویلی کوچکشان به یادش آمد. در آن وسط حویلیشان یک چاه بود. کنار چاه پهلوی سنگ فرش کوچک درخت کهنسال ناک قامت افراشته بود. ناک آن درخت در تیر ما باب دندان می شد و به گفته پدر کریم قیامت برپا می کرد. عمر آن درخت و عمر آن حویلی و خانه یکی بود. بیادش آمد که عصرهای تابستان هنگامی که از کار خانه می آمد یکی دو دلچه از چا می کشید و دست رویش را تازه می کرد. برای لحظه دلش برای آن خانه و حویلی و آن درخت که دیگر از دستش رفته بود تون تپید. جک ها و بمباردمانشان آن همه را ازش گرفته بود. بزودی یاد خانه و حویلیشان و یاد آن درخت از خاطرش کوچید و دوباره به فکر آب افتاد. نه افتاد، اما یاد آب چای حویلیشان دلش را سایید و درونش را به درد آورد. کریم همچنان به پیش می رفت که از دور نقطه سیاهی برایش نمودار شد. از شدت تابش آفتاب چشمایش درست فاصله دور را نمی دید. دستش را سایبان چشمایش ساخته و چشمایش را باز کرد، اما ندانست که آن نقطه سیاه چیست. دلش بی حال می گردید و توان را رفتن ازش گرفته شده بود. سرش شروع کرده بود به دور زدن و چرخیدن. یک بار به نظرش رسید که آن نقطه سیاه که نزدیک و نزدیکتر می گردید به مثل خط پرکار به دور سرش دور می زند و می چرخد. آن نقطه سیاه که دیگر از دنبالش گرد و خاک بلند بود. هر قدر بر کریم نزدیک تر می گردید، کریم از هوش و حال بیشتر می رفت. پاهای کریم از زانو کاملا خم شده بودند و دیگر توان تن استخوانی و لاغر و معده خالی کریم را نداشتند. سرانجام کریم مثل رکوع به جلو خم شد و خورد به زمین. آن نقطه سیاه گرد خاک کنان نزدیک و نزدیکتر شده و با نزدیک شدنش بزرگ و بزرگتر گردید و درست در چند قدمی کریم گرد و خاک کنان ایستاد. آن نقطه سیاه موتر جیپی بود که پس از ایستاده شدنش بدون درنگ دو مرد با شتاب از آن پایین پریدند. آنی که چشمهای برنگ آبی داشت، کمره بزرگ فیلمبرداری در دستش بود، او خطاب به همراهش که میخواست کریم را شور بدهد با زبان خودش صدا زد. غرض نگیر، بگذار که عجب صحنه عالی و جانانه است. میدانی تمام سبت‌های ما در این روزها یک طرف و این سبت یک طرف. ارزشش هزارها دلار است. این را من هم میفهمم. کریم دراز افتاده بود و دهانش مثل ماهی باز مانده بود. آن مرد کمربد است که با اشتیاق تمام صحنه را فیلمبرداری نمود ادامه داد. تلویزیون های معتبر و مشهور بسیار خریدار این صحنه ها هستند. اگر میگویی نه برایت ثابت خواهم کرد. همراهش که با شتاب از پهلوی کریم دور شده بود با صدای آمیخته با معذرت گفت: فقط میخواستم بدانم از کجاست؟ پشتون است یا تاجک؟ گفتم طالب نباشم. مردی با چشمای برنگ آسمان چند لحظه ساکت و بی صدا فیلم برداری نمود و بعد با صدای آمرانه با او گفت: فکر نمی کنم که طالب باشد. ندیدی که طالب ها ریش دراز دارند؟ ریشی این خو زیاد دراز نیست. یگان بیریش ها هم طالب می باشند. شورش بده او ازش بپرس. او بار دیگر نزدیک کریم شده و پهلویش بالای دو پا نشست. با پشت دستش چند بار بر روی کریم زد و پرسید: هه از کجا آمدی؟ از کدام ولایت هستی؟ فارسی می فهمی؟ مرد با چشمای برنگ آسمان در حالی که میخواست کمره اش را در داخل موتر بگذارد باز هم با همان زبان خودش گفت: جیبهایش را ببین، شاید تذکره اش باشد. آن مرد که معلوم شد ترجمان است با کراهت دستش را به جیب پیراهن کریم برد و به پالیدن شروع کرد. بعد از لحظه ملخ مرده را از جیب کریم کشید، با تعجب در حالی که نیشخندی روی لبهای گوشتیش نشسته بود دستش را سوی مرد با چشمای آبی برنگ آسمان دراز کرد، گفت: این را ببینید، این است تذکرهش. و در حالی که از پهلوی کریم بلند می شد آهسته صدا زد: بدبخت دمدار.
در این هفته یک گزارش فرهنگی از ولایت فاریاب داریم. این گزارش به مناسبت رونمایی کتابی از شاه رضا منشیزاده با عنوان منشیزاده در آینه دلها، شامل مجموعه مقالات این نویسنده بالادست و شاعر با احساس فاریاب زمین بوده که در پوهنتون فاریاب با اشتراک شماری از نویسنده ها، شاعران و روشنفکران تدویر یافته بود. همکارم اکرام کرم در این نشست حضور داشته و این گزارش را به مجله فرهنگی آزادی فرستاده که با هم می شنویم.
شاه رضا منشیزاده فرزند محمد سالی در سال 1336 خورشیدی در گذر کوهی خانه ناحیه اول شهر میمنه به دنیا آمده است. وی در آوان شباب فنون شعر را در نزد پدرش و مرحوم مولوی سید تاج الدین ساهی، یکی از شاعران برجسته فاریاب، فرا گرفته است. منشیزاده در بخش زبان و ادبیات دری و انگلیسی تحصیل کرده است. وی بعد از اتمام تحصیل به حیث معلم در مکاتب میمنه تدریس نموده و به حیث رئیس اطلاعات و فرهنگ فاریاب مدتی به حیث مدیر مطبعه دولتی و به نشر و پخش رساله‌های شعری چون سرود شیدا، صدای ملت، اثر محمد رحیم شیدا تلاش به خرج داده است. وی همچنان در سال 1360 خورشیدی از طرف نویسندگان و شاعران فاریاب به صفت رئیس اتحادیه نویسندگان و شعرا تعیین و خدمات ادبی و هنری ارزنده‌ای را در این دوره انجام داده است. عرفان و اثرات آن بر جامعه، آثار اجتماعی و عاطفی ظهیرالدین فاریابی، اندیشه و آثار نادم قیصاری، در آسمان ادبیات، اندیشه های تعلیمی و تربیتی حضرت سعدی، اندیشه های عرفانی نوایی، احوال و آثار منشی علی رضا رضا، شرح حال و آثار شیدا، دو بیتی های شاعرانه، دریای احساس، درس جنگل، خط ناخوانده و تحفت المشتاقین از جمله آثار چاپ شده و آماده و چاپ منشیزاده می باشد. شاعر با دکلمه شیری شوق و علاقهش را برای نوشتن چنین خلاصه می کند:
الهی تا کلام دادی نوشتم، کلام را هر رحم دادی نوشتم، اگر از جور و ظلم دهر نامد برایم هر چه غم دادی نوشتم. شکر.
در این کتاب که شماری از نویسنده های معاصر فاریاب در مورد اشعار منشیزاده نظریاتشان را ارائه نموده، در این نشست ادبی که در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب تدویر شده بود، زکریا ناصری رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت هدف از برگزاری این برنامه را پاس خدمات و فعالیت های علمی، ادبی و فرهنگی شاه رضا منشیزاده خواند. رئیس اطلاعات و فرهنگ فاریاب در مورد جایگاه شاه رضا منشیزاده میگوید: آقای منشیزاده از دیر زمانی به این سو با خدمات فرهنگی و ادبیش توانسته است از قلب مردم جای بگیرد. وی همچنان گفت وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم به پاس خدمات این شاعر و نویسنده فاریابی از طریق شورای عالی هنر تندیسی را تنظیم نموده و در این نشست به آقای منشیزاده اهدا کرده اند. آقای ناصری بیشتر در این مورد چنین میگوید:
امروز یکی از برنامه فرهنگی و ادبی در فاریاب تدویر یافت که هدف و ایجاد این برنامه به پاس خدمات و فعالیت‌های فرهنگی و علمی ادبی شاه رضا منشیزاده که یکی از نویسندگان و شاعران برجسته ولایت فاریاب بود برگزار شد که خوشبختانه هم از مقام‌های بلندپایه دولتی و هم از اقشار مختلف فرهنگی و اجتماعی در این برنامه حضور داشتند و در مورد شخصیت و اثرهای این شاعر نامدار فاریاب باید گفت که اینا از دیر زمانی است که به فعالیت‌های فرهنگی و هنری و بخصوص در عرصه نویسندگی و سرودن شعر فعالیت داشتند و در یک خانواده فرهنگی و شاعرگونه چشم به دنیا گشودند که اثرهایشان در بخش از اشعارشان در بخش تصوف رنگ و بوی تصوف و عارفانه را داشتن و بعضی از بخش از اشعارشان درد و رنج و معضلات جامعیشان که هستن او را بیان کرده بودند و وزارت اطلاعات فرهنگ هم به پاس زحمات بی شایبه و بی آلایش آقای شاه رضا منشیزاده یک تندیس که از طریق شورای عالی هنر تنظیم یافته بود و اهدا کردیم که از هیئت رهبری وزارت هم تشکر میکنیم.
از سوی هم دکتر محمد قاسم عبادی یکی از شاعر و نویسنده های جوان و معاصر فاریاب از خدمات فرهنگی و ادبی منشیزاده و خوبی یاد نموده، میگوید منشیزاده زمانی که به عنوان رئیس اطلاعات و فرهنگ فاریاب ایفای خدمت میکرد کارهای مهم و مؤثری را در جهت رشد و اطلاع عرصه‌های اطلاع رسانی، فرهنگی، ادبی و هنری انجام داده، از آن جمله تدویر همایش‌های هنری و ادبی و تقویه کتابخانه ظهیرالدین فاریابی را به زبان می‌آورد.
من یکی از علاقه‌مندان و رهروان دنیای شعر و ادبی جناب منشیزاده هستم. همواره کتاب ها و اشعارشان را با شوق و علاقه می خوانم. کارکردهایشان در راستای ترویج فرهنگ ما واقعا قابل تقدیر است. ایشان زمانی که رئیس اطلاعات و فرهنگ بودند توانسته بودند با خدمات خستگی ناپذیرشان چراغی را در دنیای فرهنگ شعله‌ور سازد و در فرجام با دکلمه شیری از منشیزاده سخنانم را خاتمه می دهم. مرغ دل جز به هوای کرمت پر نزند، جز درت درگه دیگر نرود سر نزند، آن که پرورده به خانی کرم و لطف تو شد، تا قیامت نرود در پی کس در نزند. لذتی گنج قناعت چو بیابد هر دل، تکیه بر قدرت اهریمنی زر نزند. از می وحدت اگر هر که بنوشد یک بار، لب خود را به می و ساغر دیگر نزند. عطش دل نشود رفت به جز مهر تو ام، بی تو گردش دل من در لب کوثر نزند.
وای همچنان فاریاب را زادگاه دانشمندان، شاعران، نویسندگان و فرهنگیان نامیده، از جمله پروفسور غلام محمد میمنگی، ظهیر الدین فاریابی، عبدالمتین انتخویی، جلیل آزرم، بوتون حیدری و شمار دیگر نویسندگان معاصر را نام میبرد.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
تربیت کودکان از جمله مسئولیت‌های خطیری است که والدین ناگزیرند به این مشقت میراثی تن در دهند و این پرورش آنقدرها هم ساده نیست و با بخش های متعددی که دارد شماری از والدین را خسته هم می سازد و دلیل آن هم خطراتی است که در بی‌توجهی به تربیت آنها عواقب بس ناگوار در حیات اطفال دارد. لذا با این ناگزیری باید تن داد و از جهات مختلف پرورش اطفال و روانشناسی وابسته به آن غافل نباید بود. از آن جمله است نق زدن کودکان که در واقع والدین را از دایره حوصله‌مندی بیرون می‌اندازد و در ماورای این بحث روانی همکارم فرشته غنی چیزهایی تهیه کرده که به آن گوش می‌دهیم.
کودکان چرا نق می‌زنند و جلوگیری از نق زدن آنها؟ علت‌های گوناگون سبب نق زدن کودکان می‌شود. یکی از این علتها ناکامی است. وقت کودک به هدفی که دارد نمی رسد نق می زند. نق زدن صدای کودک است که احساس ضعف می کند. او برای جلب توجه دیگران کم کم تون صدای خود را بالا و بالاتر می برد. کودک کار را انجام می دهد که برایش نتیجه بخش باشد. نق می زند به امید این که از شما پاسخ بگیرد، حتی اگر پاسخ منفی هم باشد او را به هدف رسانده است. به جای این که بر روی عمل نق زدن او تمرکز و تاکید کنید، سعی کنید علت نق زدن او را متوجه شوید. علت دیگر مربوط به ارتباطات کودک است. به عنوان نمونه، وقت والدین و اطرافیان و کودک به او توجه نکرده و برای حرفهایش اهمیت قائل نباشد، کودک سعی می کند با نق زدن و تکرار اطرافیانش را وادار به گوش کردن کند. سوم این که کودک اغلب اوقات نمی تواند مسائلش را به خوبی مطرح کند و در نتیجه سعی می کند از راه تکرار و نق زدن منظورش را بیان کند. گاه اوقات نیز این نق زدن آنقدر ادامه دار شده و در وجود کودک تثبیت می شود که خودش را به شکل یک رفتار نشان داده و در واقع جزء یکی از ویژگی های شخصیتی کودک می شود. وقتی کودک به هدف که دارد نمی رسد نق می زند. راهکارهای برای جلوگیری از نق زدن کودکان. به موقع به درخواست کودک پاسخ دهید. وقتی کودک در جلب توجه دیگران تلاش می کند و شکست می خورد، متوسل به نق زدن می شود. به همین دلیل درست همان زمان که شما مشغول صحبت کردن با دوستان هستید، شروع به نق زدن می کند. بهتر است وقت کودک به زبان خودش و در حالت طبیعی چیزی را از شما خواست، در صورت امکان به درخواست او پاسخ دهید. در ضمن برایش توضیح دهید. هرگاه شما به کار دیگری مشغول هستید، قادر نخواهید بود به او پاسخ گویید. پس فقط در صورتی که خواستش بسیار ضروری و حیاتی است، آن را مطرح کند. به او کمک کنید احساس خود را بیان کند. گاه اطفال از طریق رفتارشان آنچی را نمی توانند با کلمات بیان کنند به نمایش می گذارند، مانند احساس خشم و عصبانیت یا احساس ناراحتی و رنجش. در این موارد سعی کنید به جای اینکه کودکتان را تنبیه کنید، مهر و محبت بیشتر، داغوش گرفتن و همدردی را به او عرضه کنید. پس به کودک کمک کنید احساس خود را بیان کند. میبینم ناراحت هستی. آیا به خاطر این است که در حال حاضر کسی نمیتواند تو را به پارک ببرد؟ این کار کمک میکند باب گفتگو باز شود. البته زمانی که کودک مشغول نق زدن است، زمان مناسب برای نصیحت کردن نیست، ولی می توانید در موقعیت های مناسب که او در حالت آرامش است برایش توضیح دهید که نق زدن راه مناسب برای رسیدن به هدف نیست. همیشه از وضعیت جسمانی کودکتان و اینکه آیا خسته شده و یا بیمار است اطلاعات کسب کنید، زیرا در این گونه موارد رفتار آنها به شدت نامطلوب خواهد شد. در این موارد سعی کنید به جای اینکه کودکتان را تنبیه کنید، مهر و محبت بیشتر در آغوش گرفتن و همدردی را به او عرضه کنید. کودکان خوب می دانند چگونه از فرصتها استفاده کنند، لذا در مکانهای عمومی شروع به نق زدن می کنند. به مقررات پایبند باشید و تحت هیچ شرایط آن را زیر پا نگذارید و تسلیم نشوید. مهم نیست در کجا و با چه کسی هستید و کودک چه لحنی را به کار برده است. بر خود مسلط باشید و عصبانی نشوید. هرگز نگویید برو هر کاری میخواهی بکن، فقط مزاحم ما نشو. اگرچه این جمله موقتا شما را نجات میدهد، ولی مجبور خواهید شد همیشه به همین شکل عمل کنید. البته ذکر این نکته ضروری است که در برخی از موارد نق زدنهای کودکانه تنها تاثیر گرفته از رفتار والدین، به خصوص نق زدنهای مادر در برخورد با پدر است. حال باید دید نق زدنهای والدین چی تأثیری بر فرزندانشان دارد. متاسفانه نق زدن والدین کودکان را از داشتن تفکر خلاق و ارتباط سالم دور می کند و باعث می شود که کودکان محدود فکر کنند و زاویه شناختی خود را بسته نگه دارند. بنابراین از اندیشه و تفکراتش استفاده نمی کند و فکر می کنند برای به دست آوردن اهداف و آرزوهایشان فقط می توانند حرف بزنند و به دنبال پیدا کردن راه های مختلف برای رسیدن به هدفشان نیستند. همه این عوامل باعث می شود کودکان به نوع وابسته و درمانده شوند، زیرا فکر می کنند که چون مادرشان نق می زند و به نتیجه می رسد، پس من هم از طریق نق زدن به اهدافم می رسم. در حالی که همیشه این طور نیست. این کودکان از تکامل و پیشرفت باز می مانند. اگر کودک چیزی را مؤدبانه درخواست کند و والدین برای اولین بار یا دومین بار پاسخ ندهند، کودک صدایش را بالاتر می برد. ممکن است یک طفل کوچک سر و صدا راه بیندازد، اما کودکان بزرگتر که خودداری بیشتری دارد بیشتر احتمال دارد که ناله کند. برای جلوگیری از ناله کردن، اسکالز به والدین توصیه می کند که برای توجه کردن به اطفال منتظر نمانید تا آنها پریشان شوند. او می گوید مهم است که اگر می توانید به اولین کوشش برای توجه پاسخ دهید، اگر در حال تلفن صحبت کردن هستید یا در حین یک گفتگو، با فرزندتان تماس چشمی برقرار کنید و یک انگشت را بالا بیاورید. بنابراین او می فهمد که شما تا دقیقه دیگر با او خواهید بود. سپس در سریع ترین زمان ممکن که می توانید مؤدبانه این کار را انجام دهید، به فرزندتان توجه کنید. همچنان بکی بیلی، مربی و روانشناس رشد، می گوید هنگامی که ناله اتفاق می افتد، والدین باید یک نفس عمیق بکشند و به خودشان یادآوری کنند که کودک قصد عصبانی کردن آنها را ندارد. در واقع کودک درخواست کمک دارد. از خودتان بپرسید آیا من پرمشغله تر از معمول شدم؟ آیا روال عادی کودک من تغییر کرده است؟ آیا خواهر یا برادر بنابر هر دلیلی به توجه بیشتر نیازمند است؟ اغلب ناله کردن علامت است برای اینکه مجدداً با کودکتان ارتباط برقرار کنید. وی پیشنهاد می کند که برای انجام آن زمانهای را برای با هم مطالعه کردن، غذا خوردن یا کارهای دیگری که کودک از آن لذت می برد در نظر بگیرید. به گفته بیلی، ارتباط با کودک در زمان کوتاه یک یا دو بار در روز می تواند تفاوت زیادی را برای خانواده ها جهت مقابله با رفتار دشوار ایجاد کند.
شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، این شما را از مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. از توجه و حوصله‌مندی شما ممنونیم. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.
میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز از رادیو آزادی.